أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته. از روز گذشته بحثمون رو درباره تبعیض در اجتهاد پی گرفتیم، اینکه آیا میتونه یک مقلد در برخی مسائل از مجتهد اول تقلید کنه، در برخی مسائل از مجتهد دوم، و اگر هم مجتهد سومی هست در برخی از مسائل از مجتهد سوم. البته آقایون علما بحث رو در جایی طرح کردند که خب مجتهدین یا مجتهدین متساوی از حیث علم باشن، ولی خب ما که علم رو تقلیدش رو واجب نمیدونستیم، میگفتیم که از علم و غیر علم میشه تقلید کرد، رو در بعضی مسائل از این، در بعضی مسائل از اون. مرحوم آقای خویی در مسئله یه تفصیلی داده بودند که این تفصیل مورد نقد مرحوم آقای فاضل واقع شده. تفصیل ایشون رو دیروز در زمین جدولی هم مطرح کرده بودیم در صفحه چند؟ 213. گفتیم ایشون میگفتن که ببینید مبناتون در بحث تقلید، بحث تقلید اعلم چیه؟ اگر گفتید تخییر بین دو مجتهد که از حیث علمیت مساویان، از حیث علم مساویان، مربوط به جاییست که مکلف علم به مخالفت اونها با هم نداشته باشه، اگر نمیدونیم با هم اختلاف دارند، میتونی به هر کدوم خاصی مراجعه کنی. اینجا اگه علم نداشتی طبیعتاً میتونی به هر کدامشونم در هر مسئلهی مراجعه کنی، ولی اگر میدونستی بین اینها اختلافه، این دوتا با هم اختلاف دارن، طبیعتاً اینجا باید احتیاط کنیم. اما گفتیم نه، تخییر بین دو مجتهد مربوط به صورتی است که مربوط به صورت خاصی نیست، چه علم به مخالفت داری چه علم به مخالفت نداری، میتونی به هر کدام از دو مجتهد که خواستی مراجعه کنی. در این صورت ایشون میگه ما باید قائل به تفصیل بشیم، فرق بذاریم بین جایی که مرکب واحده و جایی که یک مرکب واحد نیست. در مرکب واحد مثل این که یه نماز یه نمازه، حالا من اگر بخوام در تسبیحات اربع از یکی تقلید کنم، در وجوب سوره از یکی دیگه، مجتهد اول گفته وجوب سوره نداریم اما باید تسبیحات اربعه سلاس باشه، مجتهد دوم گفته سوره واجبه ولی لازم نیست تسلیحات اربع سلاس باشه، یه بارم بگید کافی. من به نظر اولی عمل کنم سوره رو واجب نخونم، به نظر دومی عمل کنم یه دونه تسبیحات اربع بگم، این یه نماز میشه که هم این باطل میدونه هم اون باطل میدونه. در این صورت آقای خویی میگن تبعیض نمیشه، ولی اگه اینجوری نیست دو عمل متفاوته. تبعیض درش جائزه، شما در باب شفعه، خمس، زکات از یکی تقلید میکنید، صوم و صلات و شرکت از یکی دیگه، ربطی هم به هم ندارن، عمل واحد هم نیستن. دقت کنید مرحوم آقای خویی نرفته بحث رو مسائل مرتبطه. مسائل مرتبطه یه چیزه، عمل واحد یه چیز دیگه است. عمل واحد یه عمله که بخشیش از زید تقلید میشه، بخشیش از عمر. اما مسائل مرتبطه دو مسئله متفاوت هست، روزه است و نماز، اما به هم ارتباط دارن. روزه بله ما یه روایاتی داریم که ان این متفاهمه یا از ضروریات فقه ماست که من قصر افتر من افتر قصر، یعنی کسی که نماز شکسته است روزش هم نباید بگیره، کسی هم که روزش شکسته روزه نمیگیره نماز نباید بخونه، نماز کامل نباید بخونه. خب حالا من از بحث کثیر السفر از یکی تقلید میکنم، روزم و کامل میگیره، ولی در غیر کثیر السفر، یعنی در بحث کثیر السفر و مجتهد اول قبول داره از او تقلید میکنم نمازم و کامل میخونم، کثیر السفر و مجتهد دوم قبول نداره از او تقلید میکنم نمازم و شکسته میخونم. اگر رفتم سفر در بحث صوم از این تقلید میکنن، در بحث صلات از اون. اینها یه عمل نیستن ولی مسائل مرتبطن. آقای خویی در بحث مسائل مرتبطه اینو نمیگه، در عمل واحد میگه. خب این جدول رو ببینیم تا بعد وارد اشکالات مرحوم آقای فاضل بشیم. اگه گفتیم جدولمون رو یه بار دیگه روزم دیدیم امروزم ببینیم، اگر دو مجتهد در علم مساویان، اگه گفتیم تأخیر بین دو مجتهد اختصاص به صورتی داره که مقلد علم به مخالفت دو مجتهد با یکدیگر ندارد، تأخیر ابتدایی ها، تأخیر در همه مسائل، زید و عمر مجتهدن هر دو هم مساویه، من میتونم اصلا همه توضیح المسائل زید رو عمل کنم یا نه زید رو اصلا ول بکنم فقط و فقط به عمر عمل بکنم. اگه گفتید این مار کجاست، جایی که من علم نداشته باشم نه با هم مخالفت دارن، اون وقت دو حالت داره، یا آقای مقلد شما علم مخالفت داره یا نداره. اگر علم مخالفت نداره تبعیض مطلقا جایزه، اما اگر علم مخالفت داره دیگه آقا من میدونم بین اینا اختلافه، ایشون میگه اصلا اینجا تبعیض مطلقا جایز نیست. اون فرض تبعیض علم مخالفت نداره که گفتیم جایزه رو گفتیم الف، فرض زیریش رو گفتیم ب. الف و ب رو ننوشته تو برگمون، الان باش کار داریم، میخواییم بهش بگیم لذا یاد داشت کنیم بالاش که بدون مطلقا جایی
نیست. آره.
هر دوش جایی نیست، نه ابتداییش جایزه نه اختلافیش جایزه. اما گفتیم تأخیر بین دو مجتهد اختصاص به صورت بالا نداره، بلکه مقلد علم به مخالفت با مجتهدین هم اگه داشته باشه باز هم بین اونها مخیر. اینجا خوبی خوب تا بین مرکب و غیر مرکب فرق گذاشته بود که توضیح مرحوم آقای فاضل اولین اشکالی که با آقای خویی گرفته، گفته چه فرقی است بین صورت الف و صورت جیم و دال. شما گفتی اشکال داره. ایشون میگه اگر علم به مخالفت نداره، ولی علم به موافقت هم که نداره که، بگم مسئلهشو از بیرون. ایشون میگه شما نمیدونی بین مرحومه، نمیدونی بین آیت الله الف و آیت الله ب اختلاف، ولی یقین داری که موافقن با هم؟ نه. پس این نمازی که داری میخونی رو مطمئنی هر دو قبول دارن؟ نه. پس حجت برای این نماز داری؟ به عبارت دیگه ایشون میگه درسته، تو در مراجعه به اولی حجت، در مراجعه به دومی هم حجت، ولی یه چیز دیگه ای هم داری و اون اینه که میدونی یه نماز صحیح باید بخونی. میتونی قسم حضرت عباس بخوری که این نمازی که خوندی صحیحه؟ نه. چرا؟ چون علم موافقت که نداری که، ممکنه باطل باشه. اینجا اونی که لازم دارید براءت یقینیه. اشتغال یقینی داری که نماز رو باید بخونی، پس باید براءت تحصیل بکنی. عبارت آقای فاضل ببینید، و اما جواز تبعیض در مسائل و رجوع الی احدهما فی بعضها و الی الاخر فی البعض الاخر فلا ینبغی الاشکال فی لفرض حجیت کل الرأی و جواز رجوع الی کل المجتهدین. خب اول بیان آقای فاضل الان در اشکال نیست، در توضیح خودشه. میگه که خب هر دو جایزه، به هر دو میشه مراجعه کرد. ولیس دلیل علی تأخیر، دلیل بر تأخیر هم منحصر در اجماع نیست که شما بگید آقا اجماع ما شک داریم، دلیل لبیه، نمیدونیم آیا شامل هر دو میشه یا نمیشه. این حرف خودش، هنو به اشکال با آقای خویش نرسیده. ولیس دلیل علی تأخیر منحصرن بالاجماع حتی یناقش فی شمولهی لصورت تبعیض، تا یکی بگه آقا این شامل صورت تبعیض نمیشه. چرا؟ بگن آقا اجماع دلیل لبیه، قدر متیقنش جاییه که شما بخوایی به یه نفر مراجعه کنی در همه مسائل، اما قسم این بر قسم اون بر شامل نمیشه. به دعوا هم نه قدر متیقن، تأخیر در رجوع به همه مسائل، نه در تبعیض. در چرا؟ به خاطر اینکه گفتیم دلیل ما که اجماع فقط نیست، ما اطلاقات هم داریم، اطلاقات عدل هم بود. هازا ازا کانت مسائل مختلفه لا ترتبط به اجزا عمل واحد و شرایط، اما اگر اینا مربوط به یه عمل بود، آی خویی گفته که نمیشه. همون مسئله تفصیل. حالا جوابه، اشکال اول، اشکال اول آی فاضل بر حضرت مستطاب و آی خویی، اشکال بیرون توضیح ده. این تجریز تبعیض به حاضر کیفیه آقای فاضل میگه شما که گفتی اگه عمل واحدی رو علم به مخالفت داریم نمیشه، خب جایی که علم مخالفت نداری هم نمیشه، و همون بیانی که گفتم اگه بخوای تبعیض بدی در عمل به مسئله رو بدونیم چی رو داریم کجا رو میگیم، دوباره بگیم به قول این منبریا به سینه خسته من نگاه نکن، به حال خوش خودت نگاه کن. این مسئله اونجاییه که من علم ندارم بین این که زید و عمر با هم اختلاف دارن، آیت الله زید آیت الله عمر با هم اختلاف دارن، من نمیدونم. اما در همینجا که نمیدونم که اینا با هم اختلاف دارن، باز که یقین ندارم که این نمازی که میخونم و هر دو قبول دارن، شاید هر دو باطل میدونن. تجویز تبعیض به حاضر کیفیه ایزن بناهن علال اختصاص غیر واضح. اگه شما گفتید مختص به چی؟ مختص است جواز تقلید به جایی که علم نداریم، بازم اشکال وارده. یعنی همون فرض الفی که آقای خویی میگفت جائز است مطلقا، تو همون فرض الف هم نمیتونید بگید لأن مجرد عدم العلم بالمخالفه بینهما فی الفتوا، من نمیدونم که این دوتا با هم اختلاف دارن، و این کان موجبن لجواز رجوع الی کل واحد من المجتهدین، بله به اولی میشه رجوع کرد چون من که نمیدونم اختلاف داره با او، به دومی هم میشه. الا ان صحت صلات لابد و ان تكون مستنده الى حجه معتبره قائمه بر صحت صلات. شما نمازی خوندی ممکنه هر دو باطل بدونن، ممکنه یکی باطل بدونه دومی درست بدونه، ممکنه هم هر دو درست بدونه، ولی چون امکان داره هر دوشون هم غلط بدونن، نمیدونی که علم مخالفت نداره. یه نمازی خوندم که نمیدونم آیا هر دو درست میدونن، یکی درست میدونه و یکی باطل، یا هر دو باطل میدونن. صحت صلات باید مستند به یه حجت معتبری باشه و المفروض عدم احراز این حجت معتبر. خب البته یه فرقی بین فرض الف و فرض دال هست. فرض دال اونجایی که من علم به مخالفت دارم، میدونم هر دو اینو باطل میدونن، درست. ولی فرض الف نمیدونم هر دو باطل میدونن، ولی از اون ور نمیدونم هم هر دو درست میدونن. غایت الامر فرق بین این و بین قول به تعمیم اینه که انه بناء علی الثانی، دیگه اونجا گفتم یعنی فرض دال، بناء علی الثانی بطلان صلات اندک للمجتهدین معلوم للمقلد، اما بنابر نظر اول نمیدونیم باطل یا صحیح، ولی همین که نمیدونی یعنی حجت بر صحت نداری. فلو اما بناء علی الاول فلم یحرز حکم واحدی از اونها به صحت، البته و این لم یعلم الحکم بالبطلان عیزن، حکم بطلان رو هم نمیدونه، نمیدونه که باطله، نمیدونه صحیحه. ولی و مجرد و ذالک لا یکفی، همین که نمیدونه یعنی باطله، باید احراز صحت کنید. چرا؟ چون اشتغال یقینی سید ما گفت براعت یقینی میخواد، بل لابد من احراز الحکم به صحه کما هو ظاهر. ممکنه در مطلب همینو بگیم که آقا این احراز صحت که رفت توی مقلد نداره، مقلد هیچ جا نمیتونه احراز صحت کنه، مگه من الان میتونم احراز صحت کنم؟ شما الان صبح پا شدی نماز صبح خوندی، یقین داری درسته؟ چطور احراز صحت کردی؟ کجا احراز صحت کردی؟ شما احراز حجت کردی نه احراز صحت. شما میتونی بگی من اینو مطابق فتوا خوندم، نه اینکه من این رو صحیح خوندم. چه میدونی صحیحه یا صحیح نیست؟ دقت کنید، ما وقتی مقلدیم فرض بر اینه که ما نمیدونیم واقع چیه، ظن به واقع داریم. من حتی اگر مطابق نظر مرجع تقلیدم هم عمل بکنم، حتی یه پله برم بالا مطابق نظر اجماع هم عمل بکنم، بازم نمیتونم بگم من صحیحه یا نه، چه میدونم شاید هم باطل بشه. ما اونی که میتونیم بگیم اینه که ما حجت بر این کار داریم یا نداریم، نه اینکه این کار صحیحه یا صحیح نیست. ما باید بر عملمون حجت داشته باشیم، نه احراز صحت کنیم. لذا ممکنه کسی با آقای فاضل اشکال کنه، بگه آقا همین مطلبی که خودت در آخر گفتی، فرق بین صورت دال و صورت الف، در صورت الف من میدانم که این عمل مطابق نظر هر دو مجتهد ما در صورت دال، این مطابق نظر هر دو مجتهد ما باطله، ولی در صورت اول نمیدونم که باطله. پس این مسئله. اما همین باعث میشه که حالا اشکال دوم متوجه آقای خویی بشیم. در مسئله دال یعنی کجا؟ یعنی اونجایی که حضرت عالی یه نماز خوندی، میدونی مجتهد اول این نماز تو رو به خاطر تسبیحات اربعه واحدش باطل میدونه، مجتهد دوم نماز تو رو به خاطر نخوندن سوره باطل میدونه. اینجا شما درسته میگی این نماز من از دید هر دو باطله، ولی حجت درش دارم یا نه؟ من علم به بطلان از دید این دو نفر دارم، ولی حجت بر عملم هم دارم. به من اگه فردا گفتن چرا اینجوری خوندی، بگم خب آقا این قسمت چه عظیم تقلید کردن، این قسمت چه عظیم. یقین بر بطلان هم ندارم، یقین بر بطلان اندونا دارم، نه بطلان واقع، بطلان اونا. ولی موظف به واقع نیست، موظف به حجت
بطلان باید داشته باشه.
بله
این دو تا وقتی یکیشون دیگه باطلی، بعد یقین به بطلان داشته باشه، به واقع چه کار
داره؟ یعنی یقین داریم
که یقین به بطلان نداره که. من میدونم شما دو تا اینو باطل میدونید، خب بدونید من بعد به صحت و بطلان برم، من بعد دنبال حجت برم.
حجتشو از اینا میگیره دیگه،
حجتشو از اینا گرفتم، تیکش از تو گرفتم، تیکشو از این گرفتم. کی گفته من باید یه حجتی که هر دوی شما قبول دارید رو بگیرم؟ اگه گفتی تبعیضه در حجت میشه، خب من حجت هر دوی گرفتم، هر دوی از بگیرم. دقت کنید، اگر ما گفتیم مسئله در نره دستتون ها، مسئلهش پر پیچ و همه در میره، یعنی وقتی من هم میخواستم بنویسم دو سه بار تو حتی رو نوشترم حواس آدم یه دو سه تا پیچ داره ممکنه آدم گم کنه. ببینید داستان از این قرار که من که میخوام نماز بخونم، من هیچ وقت یقین به صحت ندارم، مقلدم، من مقلدم، من که یقین به صحت ندارم. من چه میدونم الان واقعا آقای مجتهد من که گفته خمس رو در ارباح مکاسب وقتی هوس بده یا نده درست گفته یا غلط گفته؟ من که مجتهد نیستم، دکترش هم همینجوره. بنده که دیروز مریض شدم رفتم به قرص داده، من که یقین ندارم که این قرص به درد من میخوره، دکتر گفته من میخورم، بس یقین ندارم، حجت دارم. حجت با ظنم سازگاره، با وهمم سازگاره، خیلی وقتا اصل عملیه، اصلا اماره نیست. حجت به یقین مسئله نداره که. پس ما اینی که یاد گرفتید میگید اشتغال یقینی براعت یقینی میخواد درسته، براعت یقینی میخواد نه صحت یقینی. اشتغال یقینی حجت یقینی میخواد، نه اینکه من یقین داشته باشم کارو درست انجام دادم. ما هیچ کدام از نمازهایی که میخونیم، روزهایی که میگیریم، یقین به صحتش نداریم.
اشتغال یقینی اینه که طرف اگه به همه جهات مثلا نماز یقین داره، واقع رو چیز کرده،
واقع رو نه، اونم یقین نداره،
احراز کرده،
اونم یقین نداره، شاید تو 45 درجه اصلا باطل باشه اصلا کلا. تو باید رو مستقیم بخونی. کی گفته با 45 درجه اختلاف درسته؟ اونم این روایتت گفته.
فاسدش میگه، یعنی
میدونم 45 درجه هست، 45 درجه هست داره، بله احتیاط اون درسته، اما نگفتید شما که در همه اشتغالات یقینی براعت یقینی میخواد ما باید احتیاط بکنیم. که شما یه روایت هم داشته باشی براعت یقینی رو کسب میکنیم، ولی اگه اشتغال یقینی براعت یقینی میخواد با علم اجمالی اولیه شما 100 درصد احتیاط کنیم، به هیچ فتوایی نمیتونی عمل بکنیم. اشتغال یقینی حجت یقینی میخواد، یعنی براعت یقینی، درسته، براعت یعنی حجت، نه اینکه من حتما مطابق واقع عمل بکنم. خب بله، یه جاهای مطابق واقع میشه، مثل اینکه شما الان نمیدونین آب نجسه یا پاکه، خب اصلا نخور، نخوردم میگم خب حتما نخوردم دیگه، حالا چه حرام بود چه نبود نخورد. اما بقیه کارهایی که ما از صبح تا شب میکنیم که یقینه به صحت و فسادش نداریم که. خب حالا فرق داستان اون وقت اینجایی میشه که جایی که من یقین دارم دوتا مجتهد با هم اختلاف دارن، بله من یقین دارم این نمازی که من خوندم مطابق نظر اون دوتا باطله، جایی که یقین ندارم با هم اختلاف دارم، من یقین ندارم این نمازی که خوندم مطابق نظر اونا باطله. این فرق هست. در فرض اول یقین دارم مطابق نظر هر دوی شماها باطله، اون از اون جهتش، از یه جهتی که سوره نداره، اون یکی از اون جهت که تسلیحات رو یه بار گفتم. اما در هر دو فرض من آخرش اینه که یقین دارم از دید تو باطله، نه اینکه حجت نداره، حجت که دارم براش، شما باطل میدونی بدون. عبارت آقای فاضل ببینید، رسانیت ان معنا صحت عمل مرکب لیس الا اشتمالهی بر اجزای معتبره درش و جهات رعایت شده وجود ندارد. و اذا فرضنا انه لا طریق له الا تشخیصها، من که به عنوان مقلد راهی ندارم غیر از شناخت جهات مرعیه، غیر رجوع به عالمه، با من فقط میتونم رجوع کنم به متخصص و مفروض وجود عالمین متساویه، لا یفضل احد واحده از اونا بر دیگری. در اینجور جهام حکم تساقط نیست که بگیم هر دو ساقط هم بریم سراغ یه چیز دیگه، تخیره، سراغ این میتونم برم سراغ اونم میتونم. فمل مانع من الرجوع فی تشخیص الاجزاء الى کلیه، ما چه مانعی داره که من وقتی میخوام به اجزا رو بشناسم به هر دو رجوع کنم؟ یترک السوره، سوره نمیخونم، استنادن الى فتح و عهده ما به عدم جزئیه، این بابا گفته جزئیات نمیخواد قبولش کنه. و یترک الزائده علل واحده فی تسبیحات الاربعه، یه تسبیحه میگم دوتای دیگر رو نمیگم، استنادن الى فتح و آخر چی گفته دومی؟ به عدم لزوم الزوائد. خب آقا اینی که تو میخونی یقین داری پیش این دوتا باطله؟ بله. باشه، ولا وجه علی اعتبار ان یکون المجموع محکوما به صحه عند واحد منهما، کی گفته این نمازی که من میخونم باید میشه یکی از اون دو تا حداقل درست بشه؟ فان الصحه ليست الا عباره عن ما ذکرنا، صحه یعنی همین، یعنی ما حجت داشته باشم، ولا معنا لعدم الصحه بعد از ثبوت تخییر فی المتساویین ولو مع العلم بالمخالفه بینهما. لذا اقوا اینه که بگیم جواز تبعیض به هذه الکیفیه بناهن علی القولین. حالا دیگه من امروز صدام خیلی عرض نمیاد، قول آقای صدر فردا انشالله.